عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم و امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه و انشالله که ساعت پیش رو هم به خوشی طی بکنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. ساعت 13 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پارلمان باشید.
آزاد هستید، هرچه خواستید رأی بدید.
آینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
پارلمان.
درگیری قومی در مناطق مختلف. 26 مرداد 1358.
یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد. گروه ها و دسته های مختلف با هر عقیده‌ای در حال فعالیت هستند. برخی از گروه ها با سوء استفاده از احساسات قومی و مذهبی مردم بر آتش اختلافات دامن زده اند. زمزمه های جدایی طلبانه از چند نقطه کشور به گوش می رسد. خوزستان، گنبد و کردستان کانون این نابسامانی هاست.
این ساختمان آموزش پرورش شهر گنبد کاووس هست که به وسیله عناصری مخرب از فعالیتش جلوگیری میشد.
اومدیم دیدیم که انتقاد از فرموندار داره میشه، فرموندار خرمشهر. دیدن که تیراندازی میشه از خونه، یه سری رفتن دنبال این افرادی که نانجنگ انداختن، یه سری رفتن اونور.
هدف فقط کشتن بود.
امام خمینی به توطئه‌گران به شدت هشدار میدهد.
و من اعلام میکنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران، اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل میکنیم.
گروه های مختلف سیاسی با سرمشق های مختلف و کاملا متضاد در حال خطخطی کردن عرصه سیاست هستند و هیچ حد و حدودی برای فعالیت هایشان وجود ندارد.
آدم هایی که به ملت ایران خیانت کردن، پدراشون تیرباران که حالا برای انتقام پدرشون در منطقه های دیگر، در جاهای دیگر جا نداشت، اومدن در سنندج برنامه ریزی کردن.
امام از خطر نفوذ منافقین میگوید.
منافقی که آمده و میگه من برای اسلام هستم و اسلام آوردم و مثل اسلام ابو سفیان و دار و دسته او، با او چه بکنند؟ این که دارد میگه من مسلمانم، با مسلمان که نمیشه کاری کرد. این که ظاهرش آمده و اسلام و نمازم میخوند و جماعتم میخوند و پای من برای رسول الله میشیند و اشکم میریزد، با این که نمیشه کاری کرد. امروزم مسلمان ها مبتلای به دسته ای از منافقین هستند که کار مسلمان ها با این منافقین مشکل تر است با کارشون با محمد رضا.
کشور در طول این یک سال روزهای سختی را گذرانده است. دولت موقت که قرار بود اداره کشور و برپای نهادهای سیاسی و اجرایی بر مبنای قانون اساسی جدید را انجام دهد، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران استعفا کرده و اداره امور بر عهده اعضای شورای انقلاب گذاشته شده است. بنی صدر به ریاست جمهوری رسیده و انتخابات مجلس در راه است. او برای تأثیرگذاری در ترکیب مجلس اول فعال شده و دفتری راه انداخته با عنوان دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهوری. این دفتر در واقع حزب بینام و نشان است که بنی صدر بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری تأسیس کرده. او دریافته است که روحانیت و حزب جمهوری اسلامی و سایر نهادهای خط امام هرگز افراد مورد نظر او را به عنوان کاندیدا معرفی نخواهند کرد. پس تشکلی تأسیس کرده تا این اهداف را محقق کند. بنی صدر با عوام فریبی تأسیس این دفتر را به پیام بعد از انتخابات امام ارتباط می‌دهد و برای سرعت عمل و پیشدستی و استفاده از جو داغ انتخابات، چهارشنبه 10 بهمن 58 در روزنامه اش، روزنامه انقلاب اسلامی، تیتر می‌زند. در پاسخ به پیام مهم امام، کنگره بزرگ خلق با مشارکت همه نمایندگان ملت تشکیل می‌شود. عنوان کنگره بزرگ خلق در اذهان مردم که خاطره تلخ کمونیست‌ها را دارند، یادآوری خوشایندی نیست. از این رو بنی صدر نام آن را به کنگره انقلاب اسلامی تغییر می‌دهد. آیت الله خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه 12 بهمن 58 ویژگی‌های خط امام را برای مردم تبیین می‌کند.
خط امام خط آزادی‌های اساسی در جامعه است. خط امام خط پای بندی به اندیشه و فلسفه و تفکر اسلامی است. اندیشه های دوگانه، اندیشه های دورگه، اندیشه های از غرب یا از شرق گرفته شده ولو لباس و حلیه اسلام را به خود آویخته باشد داخل در خط امام نیست.
عضو شورای انقلاب ضمن قدردانی از شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری جایگاه مهم مجلس را یادآور می شود.
همه مسئولند، همه متعهدند، همه موظفند و امام فرمودند بنگرید نمایندگان درست و صادق را انتخاب بکنید. نمایندگان شما بار دیگر در مجلس شورای ملی گرد خواهند آمد. آنها خطوط اصلی را ترسیم خواهند کرد.
حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی که پیش از این در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی پیروز شده بود، پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری مهیای انتخابات مجلس شده است. گروه‌های مختلف سیاسی در تکاپوی معرفی کاندیداهای خود برای مجلس هستند. محمد رضا باهنر، عضو شورای انقلاب، در بیانیه ای اعلام می‌کند همه احزاب و گروه‌ها می‌توانند در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کنند. دکتر باهنر به برخی شروط کاندیدا شدن هم اشاره می‌کند. شرط سنی بالای 25 سال و کمتر از 75 سال، معروف بودن به صداقت و امانت و همچنین وابسته نبودن به رژیم سلطنتی. گروه‌های سیاسی ابراز نظرهای مختلفی می‌کنند. جبهه ملی: اگر این انتخابات به تعویق بیفتد بهتر است. حزب توده: این حزب فعالانه در این انتخابات شرکت خواهد کرد. حزب ملت: کلیه ستادهای انتخاباتی داریوش فروهر به ستادهای انتخابات مجلس شورای ملی تبدیل خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق: در هفته آینده در بیانیه ای نظرات خود را اعلام خواهیم کرد. چند روز بعد خبر می رسد که شورای انقلاب در حال بررسی طرح‌های دو مرحله‌ای شدن انتخابات و منطقه‌ای شدن انتخابات تهران است.
سید مصطفی میرسلی، معاون سیاسی وزارت کشور:
شهر تهران با توجه به اینکه تعداد کل نمایندگانی که به تهران تعلق می‌گیره 28 نماینده هستش، تصمیم بر این گرفته شد که منطقه بندی بشه تهران به طوری که هر حوزه انتخابی بیشتر از 5 نماینده نداشته باشه. ممکنه کمتر باشه ولی بیشتر از 5 نماینده نشه، و اینم به این دلیل است که بزرگترین شهرهایی که در ایران هستن مثل تبریز و مشهد و اصفهان تعداد نمایندگانشون 5 نفر هست. و برای اینکه این منطقه بندی بتونه به طور صحیح اجرا بشه، لازم بود که کسانی که در تهران سکونت دارند، اهالی تهران، در همون منطقه‌ای که محل سکونتشون هست رأی خودشون به صندوق بنویسن. ولذا دیشب در شورای انقلاب تصمیم بر این گرفته شد که برای اهالی تهران فعلا و برای بقیه ایرانیان در درجه بعد اقامت نامه صادر بشه.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه دهم بهمن 58 با عنوان افشاگری و مجلس شورای ملی به خطر نفوذ افراد سازشکار و تسلیم طلب در پست‌های حساس مملکتی اشاره می‌کند و می‌نویسد
این افراد در مقام تصمیم گیری برای ملت مسلمان ایران قابل تحمل نخواهند بود. اگرچه به دلایلی که امروز برای همه روشن است، افراد فوق و حتی ضد انقلابیون وابسته به بیگانه به لباس سخنگوی دولت، نماینده مجلس خبرگان، مدیر عامل شرکت نفت و کاندیدای ریاست جمهوری و غیره توانستند ظاهر شوند. ولی به یمن حرکت بجا و انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام، بسیاری از این توطئه ها و معدودی از این گونه مزدوران و سازشکاران شناخته شدند، اما بسیار دیگر هنوز برای مردم ناشناخته ماندند.
روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به دانشجویان مسلمان خط امام که اسناد لانه جاسوسی را در اختیار دارند ادامه می‌دهند.
خواهران و برادران دانشجو، می‌دانید که فرصت زیادی برای انتخابات مجلس شورای ملی باقی نمانده است و آگاه هستید که چهره‌هایی که مطرح هستند اگرچه بسیارشان سابقه مبارزاتی روشنی دارند ولی عده‌ای نیز سوابقشان برای مردم روشن نیست. در این لحظات حساس شما مسئولیت سنگینی دارید. شما که بر اسرار سازشکاران و فرصت طلبان آگاه هستید، اگر غفلت کنید یا حقیقت را فدای مصلحت نمایید، گناه بزرگی را برای خود خریدید. آنچه می دانید را در پیشگاه خلق افشا کنید تا ملت بر اساس معیارهای خود نمایندگان راستین انقلاب اسلامی را به مجلس شورای ملی بفرستند.
15 بهمن 58 در بیمارستان قلب تهران حکم ریاست جمهوری بنی صدر تنفیذ می شود.
به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم، لکن تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است و عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.
امام در سخنان خود نیز به بنی صدر توصیه هایی دارد.
من از آقای بنی صدر می‌خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قدیب برزد نفس است.
مردم در آستانه اولین سالگرد پیروزی انقلاب در حالی که اتفاقات یک سال گذشته را مرور می کنند نگران حال رهبرشان هستند. آیت الله بهشتی با تأکید بر وحدت مردم آنها را به شرکت در انتخابات مجلس دعوت می کند.
ملت قهرمان و انقلابی مسلمان ما بتواند با سرعتی در خور تحسین و تقدیر و با وحدتی دشمن شکن که مایه خوشحالی دوست و رنج خاطر دشمن خواهد شد، گامهای آخری رو به سوی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برداره و رئیس جمهور و مجلس شورای ملی و دولت منتخب این مجلس با همگامی صمیمانه و هماهنگی صمیمانه همه افراد و همه گروه ها و همه ملت موفق شوند مراحل آینده انقلاب را با پیروزی و ثمردهی روز افزون طی کنند.
پارلمان
شنوندگان گرامی، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های ژرف در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر. اگرچه پیشرفت در تکنولوژی زندگی رو نسبت به گذشته آسان‌تر کرده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی هم به همراه آورده. از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی برای امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجوست. برای پیشگیری از این امر، یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP است که با نام رمز پویا نیز شناخته میشه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم، بنابر تصمیم مراجع ذی‌سلاح، از ابتدای دیماه استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش های اینترنتی الزامی است.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
پلکی بزنه مخزن اسرار که هر بار
که نباشی.
وقت شما هموطنان عزیزم به خیر و خوشی باشه انشالله. دوستان عزیز در این لحظه دعوت میکنم میان برنامه کوتاه اشاره رو بشنوید. همطور که میدونید این برنامه به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه میپردازه که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
اشاره
با توجه به شرایط اقلیم و قرار گرفتن روی کمربند خشک و نیمه خشک، ایران چهارمین کشور سیلخیز آسیا به شمار می رود. بنابر آمار سالیانه بیش از 400 میلیارد متر مکعب بارش در قالب برف و باران در ایران می بارد که بخشی از آن تبخیر و از دست ما خارج می شود و بخش دیگر در زمین نفوذ کرده یا به سبب پراکندگی بارش منجر به وقوع بارش های سیل‌آسا در کشور می شود. یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر در جریان بلایای طبیعی از جمله سیل، تخریب زمین‌ها و محصولات کشاورزی است. اداره کل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای وقوع سیلاب برای جبران خسارات کشاورزان وارد میدان شد و اینک با گذشت حدود 9 ماه از سیلاب، آقای موسوی مدیر کل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید
این خسارات بر اساس برآورد اولیه‌ای که به صورت مشترک جهاد کشاورزی و وزارت کشور در استانداری‌ها انجام شده بود، در بخش کشاورزی ما حدود 13,710 میلیارد تومان خسارت رو داشتیم که حدود 52% مربوط به زیربخش زراعت بود و 8% مربوط به زیربخش باغبانی، 14% در زیربخش دام، تیور و آبزیان و 26% در زیرساخت‌ها و زیربناها و ارتباط با زیرساخت‌های بخش کشاورزی بود. خب اقدامات بسیار گسترده‌ای رو بخش انجام داد. در حین به اصطلاح وقوع سیل ما حدود 1200 دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین رو بسیج کردیم با 2200 نفر نیرو، که اولین اقدامی که باید انجام میشد بحث خروج آب از اراضی کشاورزی بود که حدود 313 هزار هکتار اراضی زراعی رو ما حدود 80% به صورت با استفاده از دستگاه‌های پمپ و به صورت غیر استقلی از اراضی کشاورزی تخلیه شد و 350 هزار هکتار اراضی کشاورزی رو آماده کردیم و زیر کشت دوم رفت. علاوه بر این بحث لایروبی زهکش‌ها، کانال‌ها و رودخانه‌ها، لایروبی حدود 262 دو رشته قنات، بازسازی اضطراری 560 ایستگاه پمپاژ آب، 175 حلقه چای کشاورزی و همچنین مرمت و رگلاژ جاده‌های بین مزارع و ایلراها، احیای واحدهای توریدی که در حدود خدمت شما عرض کنم تا الان حدود 700 واحد آبزی پروری و 250 واحد مرغداری و نزدیک 10,000 واحد دامداری سنتی و بخشی هم واحدهای گلخانه‌ای رو تونستیم به چرخه تولید برگردونیم. با چند تا مسابقه بسیار مهم رو دولت داشت، بحث پشتیبانی تسهیلاتی و در واقع کمک‌های بلاعوض بود که مستحضر هستید در 23/2/98 ما 2691 میلیارد تومان کمک بلاعوض رو برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی داشتیم که 50% این منابع بلافاصله در اختیار استان‌ها قرار گرفت. تا الان 271 هزار پرونده تشکیل شد و 240 هزار پرونده از طریق کمیته‌های کارشناسی و کمیته‌های تخصصی شهرستانی بازدید شد، بررسی میدانی شد، ارزیابی شد و تایید شد و از این 240 هزار پرونده 190 هزار پرونده در کارگروه های استانی به تصویب رسید و تا امروز 153 هزار پرونده به مبلغ 815 میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده این کمک بلاعوض پرداخت شد. علاوه بر این ما 2550 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد 4% رو هم جزء مسابقات دولت بود که در اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفت. خدمت شما عرض می‌کنم که تا الان حدود 150 هزار پرونده به بانک‌های عامل معرفی شد و تا امروز حدود 50,000 پرونده‌ای که به بانک‌ها معرفی شد به مبلغ 410 میلیارد تومان پرداخت شده. علاوه بر این دو اقدام در راستای اجرای مصوبات دولتی که از بحث‌های بسیار مهم بحث امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی بود که مصادر هستید در قالب سه مصوبه دولت ما 5000 میلیارد تومان تأمین منابع مالی اعمال امهال تسهیلات قرض‌الحسنه تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیدگان رو عملیاتی کردیم که تا امروز 356 هزار پرونده با 3100 میلیارد تومان بار مالی از طریق بانک‌ها عملیات امحال انجام شده و هزینه‌هاش تأمین شده و علاوه بر این بحث بازسازی زیرساخت‌هاست که مصادر هستید که مصوبه در 4-8 داشتیم که 774 میلیارد و 400 میلیون تومان تصویب شد برای بحث بازسازی و مرمت و زیرساخت‌های خسارت دیده از بخش کشاورزی که خوشبختانه در مورخ 27/8/98 هم بحث تخصیص اون از طریق سازمان برنامه بودجه استان‌ها به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها لاغ شد که این در شرف انعقاد موافقت نامه هست.
کشورهایی که میزان بارندگی آن 10 برابر ایران است هیچگاه خسارتی مثل ما ندارند و این امر نشان می‌دهد ما خاک کشور را تهی کردیم و به همین خاطر نمی‌توانیم در مواقع اضطراری کشور را نجات دهیم، چرا که با خالی شدن جنگل و پوشش گیاهی اگر یک قطره آب روی زمین بریزد میزان آن 2-3 برابر می‌شود.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی یکایک شما هموطنان عزیزم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عزیزانی که موفق نشدند برنامه های مورد علاقه خودشون رو بشنوند میتونند به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftegu.ir. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه های رادیو گفتگو رو شنیدید، سپاسگزارم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه ها دارید میتونید با روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید، با سامانه 162 و پیام های خودتون رو هم به 30162 بفرستید. همکاران ما در این واحد آمادگی دارن تا پیام های شما خوبان رو دریافت کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونند. پایان بخش